اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارکی است از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و کلیت درس در رابطه با مسئله اماته و احیا است. ابتدای درس با این قاعده کلیه حکمی آغاز شد که فرمودن هر صفتی و خصوصیتی که در تمام اشیاء یک آدم نباشه، در تمام افراد یک آدم وقتی یک خصوصیتی و یک صفتی در همشون یافت نمیشه، بلکه در بعضیشون یافت میشه و در بعضیشون یافت نشه، از اینجا میفهمیم که اون صفت و اون خصوصیت ذاتی اون آدم نیست و از آدم غیب به اون آدم تعلق گرفته. این قاعده حکمی اول. اما چرا میگیم از آدم غیب تعلق گرفته؟ نمیگیم که در اون آدم یک هو خلق شده. چرا میگیم از یک خزانه آمده؟ این خودش یک قاعده حکمیه. چرا که این فرماد که در حکمت خدا هر چیزی را که خلق میکنه به مشیت خودش خلق میکنه و میفرماد که هر چیزی را که خدا بر این آدم نازل میکنه و ما ننزله الا به قدر معلوم و از خزانه اون شی نازل میکنه. مشیت الهی در خلقتش تفره نداره، بر حسب مراتب خلق میکنه. چون در حکمت در مشیت تفره نداریم، باید که بر حسب مراتب خلق بشه و هر چیزی را از آدم امکان خلق بکنه. مشیت یک خلقی را از عالم امکان می آفرینه، هیچ شیئی را به خودش خلق نمی کنه. مشیت حالت سببیت داره، از یک ماده امکانی خلق می کنه. پس چون مشیت از یک ماده امکانی خلق می کنه و به تصریح آیه قرآن هر شیئی که در این عالم یافت می شه از خزانه مخصوصه به اون شی اینجا نازل میشه، لحاظا وجوب حکمت این را اقتضا میکنه که اشیایی که در اینجا پیدا میشن و از ذاتی این آدم نیستن، باید که از عالمهای غیب به این آدم آمده باشه و صفاتی که در این آدم داریم و در تمام افراد یافت نشه، اینا از آدم غیب میاد. خیلی مطلب مهمه، انشاءالله این را دیگه ملکه ذهن بکنیم، خیلی این را مکرر فرمودن. این قاعده اول. بعد فرمودن که بر طبق این قاعده بعضی صفات مثل رطوبت و برودت یا مثل حرکت و سکون یا مثل گرما و سرما معلومه از عالم غیب به اینجا تعلق گرفته، که گفتیم که منشأ این صفات عالم بلیاست. این را قبلن اثبات فرمودن. از هر کدوم از این خصوصیات و صفات یک عنصری اینجا حاصل میشه. گفتیم وقتی که قبضه جسمانی درش رطوبت و برودت تعلق بگیره چه حاصل میشه؟ خصوصیت کدوم عنصر هست رطوبت و برودت؟ احسنتون، این خصوصیت آبه. پس وقتی برای قبضه جسمانی رطوبت و برودت تعلق بگیره، اینجا آب تشکیل میشه. وقتی حرارت و خشکی برای قبضه جسمانی تعلق بگیره چه خلق میشه اینجا؟ چه عنصری؟ آتش. پس همینجور عناصر چهارگانه از هر دو خصوصیتی است که برای قبضه امکانی تعلق میگیره. این هم مطلب ثابت. بعد فرمودن که برای اینکه موالید در این عالم تشکیل بشه، چون این قسمتی که میخوانیم درس تمام میشه، یک مرور کلیت اینجا داره. بعد فرمودن که برای اینکه موالید در اینجا تشکیل بشه، باید که این عناصر با هم ترکیب بشه و این موالید اینجا ساخته بشه. در ترکیب موالید ما احتیاج به چسبندگی داریم. اول احتیاج به حرکت داریم که این عناصر را به هم نزدیک بکنیم، بعد احتیاج به این هست که چسبندگی حاصل بشه و بعد هم استحاله صورت بگیره، ترکیب ها و موالید ساخته بشه. فرمود که حرکت از جانب افلاک بر این زمین تعلق میگیره. مقام زمین مقام سکونه. این در حکمت ثابته. ما کاری به حکمت‌های قلبی و بشری نداریم. ما داریم بر مبنای حکمت الهی صحبت می‌کنیم. در حکمت الهی زمین مقام سکون داره و خود زمین جنسش خاکه. خاک اول چسبندگی نداره، چون که یبوست داره. یبوست باعث تشتت و تفرقه. ثانیاً ساکنه و نمیتوانه اجزا رو به هم متصل بکنه. بس احتیاج به یک دست فاعلی داره. دست فاعلی گفتیم افلاک. افلاک مقام حرکتن، حرکت غیب را حکایت میکنن، حرکت را بر زمین القا میکنن، میشه دست فاعلی، دست تصرف. ثانیاً برای اینکه یک مولود را اینجا تشکیل بدیم احتیاج به چسبندگی داره. گفتیم چسبندگی خاصیت رطوبته. اینجا ما باید سراغ آب بریم. و جعلنا من الماء كل شيء حي. البته این آب آب مشیت الله، ولی این آیاتش در همین آب ظاهر هم هست. پس برای اینکه هر شیعی را اینجا ترکیب بکنیم احتیاج به آب داریم، احتیاج به رطوبت داریم. این میشه ترکیب اشیا در اینجا. بعد یک مرحله جلوتر رفتیم. دو تا اصطلاح داریم در حکمت، یکی اماته و احیاست و یکی استحاله است. اماته و احیا و استحاله، در این دو اصطلاح بودیم. معنی استحاله یعنی اینکه ما دو شی را با هم ترکیب بکنیم به اون طوری که مزاج و خاصیت اون اشیاء اول، اشیاء مادر، اون عناصر، مزاجشون، خاصیتشون از بین بره، این وسط یک مزاج و خاصیت جدید پیدا بشه. به این میگیم استحاله. مثل اینکه مثلا شراب را تدبیر میکنیم، درش نمک میریزیم، استحاله صورت میگیره، یک شیء جدیدی به اسم سرکه درست میشه. این سرکه دیگه اون شراب نیست، این یک شیء دیگر هست. احکامش هم با اون متفاوت. حلال، طیب، طاهر، خوراک امام علیه السلام. اون شراب مغضوب امام علیه السلام. حضرت می فرماد اگر در یک چاه یک قطره شرابی ریخته باشه، اون چاه را درش را بپوشانن، یک گندمی بروی از اون چاه، ما اون گندم را نمی خوریم. اینقدر مغضوب امام علیه السلام به اون نجاست تبدیل به این پاکی شد. این را میگیم استحاله. در استحاله اجزای یک شی فانی میشه، اجزای جدید احداث میشه، اجزای جدید درست میشه. دیگه اون شیء قبل از بین رفت. اگر ما این شیء جدید را باز تدبیر بکنیم که مثل شیء قبل از شیء درست بشه، یعنی سرکه را یک تدبیری بکنیم دوباره شراب بشه، این شراب دیگه اون شراب اول نیست، این یک شراب جدید. لحاظا می فرماد، این خیلی مهمه، می فرماد وقتی که این عناصر ترکیب میشن، مثلا آب و خاک و هوا و آتش ترکیب میشن، این بدن جمادی درست میشه. اینها استحاله شدن، این بدن درست شد، این بدن اینجا زندگی میکنه، بدن جمادی. بعد از یک مدتی، یک طول عمری میمیره، باید دوباره بپوسه، این بدن ها میپوسه، دوباره خاک میشه، هوا میشه، آتش میشه، آب میشه. وقتی میپوسه و عناصر از این بدن باز برمیگرده، این عناصری که از این بدن برمیگرده اون عناصر اول نیست، این عناصر جدیده. برخلاف این حکمت هایی که الان ارائه میدن، میگن آرایش ملکوتش به هم میریزه، نه، این هزیانه. وقتی یک شیء خاصیتش و مزاجش عوض میشه، عقل شهادت میده که تمام اجزا داره خاصیتهاش عوض میشه. اینا میگن نه، اجزا خاصیتش ثابته، این ظاهر عوض شده. چقدر حرف هزیانه. پس این آبی که باز دوباره از این بدن پوسیده درست میشه، این آب جدیده، این آب اول نیست. به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در یکی از دروس مبارک این را به شدت خلاصه پاپی میشن، توضیح میدن. این را میگیم استحاله. حالت دوم برخلاف این حالت بهش میگیم اماته و احیا. یعنی چه؟ یعنی اون اجزای اول از بین نمیره که یک شیء دیگر درست بشه. چون اگر اجزایی از این شیء درست شد که از بین رفته باشه، اجزای دوم عین اون اجزای اول نیست، اگرچه شبیهش باشه، ولی اجزای جدیدی هست. پس در اماته و احیا اجزای اول از بین نمیره، چون اگر از بین بره دیگه فانی میشه اون شیء اول، و این شیء دوم غیر شیء اوله. ما وقتی که میمیریم بدنمون میپوسه، تبدیل به خاک میشه، بدن حرقلیاییمون، بدن اصلیمون در این بدن، اینها اماته و احیا میشن، این بدن احیا میشه. یک بدن جدید درست نمیشه، یک زید جدید درست نمیشه. اگر یک زید جدید درست بشه، دیگه این زید سابق نیست، یک زید دیگر. اینجا میگیم اماته و احیا. مثل چی؟ مثالش مثل آب قند. ما قند را در آب حل میکنیم، در حل کردن اجزا از هم جدا میشن، متشتت میشن، میگیم اماته میشه، اجزا از بین نمیره ها، اجزا از هم جدا میشه. اجزای قند در بین اجزای آب قرار میگیره، میگیم اماته شد، میگیم حل شد، حل شدن را میگیم اماته. بعد این اجزای قند را مثلا حرارت میدیم به این آب قند، اجزای قند را دوباره برمیگردانیم، آبهاش را مثلا تبخیر میدیم، اجزای قند را برمیگردانیم، به این میگیم احیا. احیا یعنی همین، این اجزا همون اجزای اولیه، اجزا را برمیگرد. پس این شد اماته و احیا. در این جایی که خوندیم، در آخرین مطلبی که خوندیم، فرمودن که عوالم غیب، مقام حیات در این عالم اماته شده، خدا حیات را در این عالم میرانده و این حیات را در این عالم احیا میکنه. یعنی اجزای عالم حیات در تمام اجزای این عالم موجوده. وقتی که شرایط درست بشه، شرایط اختزا بکنه، مقدمات درست بشه، این اجزا به هم عقد میشن، اجزا به هم جمع میشن، خلاصه اینجا احیا صورت میگیره. آخرین مطلبی که خوندیم کلیتش در این باب بود، ادامه این مطلب هست. در توی جمعی این آدم حس مشترک به اصطلاح در همه جا هست، اما هرقلیا رو میگن حس مشترک. پس حیات در جمعی اجزای زمین و آسمان همینطور ریز ریز ریخته شده، اما هر جزیش که از سر سوزن هم کوچکتر است مخلوط است با آب با خاک. حالا که چنین است منشأ اثر نیست، پس باید زد این زمین را و میزنند و مغزش میکنند، تدبیری میکنند که اینها را با هم جمع کنند. جمع که شدند مغزشان خالی میشود، روش پوست کشیده میشود که آن پوست نگذارد مغزش سرد شود، تا نگذارد متعفنش کند، از خارج هم نمیآید. بخار در خودش بخار پیدا میشود. تخم مرغ را همین که گرمش میکنی گرم که شد اجوافش بنا میکند خالی شدن. خورده خورده رطوباتی که آنجا هست و قابل حیات است بخار میکند، و دیگر ملتفت باشید هر رطوبتی قابل حیات نیست. مثل بخارات توی بدن که آرام میشود از بالا دفع میشود یا اینکه از پایین دفع میشود، آن بخارها قابل حیات نیست. پس تخم مرغ را که گرم می‌کنی بخاری که قابل حیات است و از نطفه خروس رفته در آن تخم، بخار که کرد توی تخم خالی می‌شود، چون دورش را پوست گرفته محفوظ می‌ماند، و هی رطوباتی که قابل حیات نیست از مقعدش می‌مکد، چنان که حیوانات قویه از ناف خود می‌مکند. کم کم یک دفعه می‌بینی در میان آن پوست حیوانی پیدا می شود، سر دارد، پا دارد، دم دارد، پر دارد، بال دارد، و بال و پر او به رنگهای مختلف است. انسان فکر می کند می بیند از بیرون چیزی نرفته که اینها را اینطور بسازد، اینطور رنگ کند. او هم بیرون نیامده که جایش رنگ شود، پس یقین می کند که این را در توی آنجا خلقش کرده اند، و اینها همه سببش همین است که حیات ریز ریز شده در توی تخم مرغ، همین است که حیات ریز ریز شده در توی تخم مرغ هست. اگرچه بیرون هم هست، اما چون بیرون پوستی ندارد که محفوظ بماند، هوا جا به جاش می کند، یا زیاد داغ می شوند قابل حیات نیستند، یا زیاد سرد می شوند قابل حیات نیستند، اما همین که پوست روی آنجا هست محفوظ می مانند، قابل حیات می شوند. ولیکن یک مبدعی برای هر نوعی هست، ولیکن بعضی اینجاها لغزیدن که افتادن. چه مثال زیبایی زد بزرگوار عبدالله نوامی. می فرماید که نوع حیات اینطوره، نوع حیات این هست که در بعضی از جاها اجزای این حیات بیشتره، در بعضی جاها اجزای این حیات بیشتره، اون جاها استعداد پیدا میکنن که حیات در اونها تعلق بگیره. به اون جاهایی که اجزای حیات در اون جاها بیشتره میگیم نطفه، میگیم تخمه. اینجا اجزای حیات درش بیشتره، و حکمت اقتضا میکنه که مبدع حیات از اینجا باشه. در همه جا گفتیم ما داریم اجزای حیات را، در همه این آدم ریخته شده هست، در بعضی جاها بیشتر. می فرماید که اون رطوباتی که عقد و حل شده، حل و عقد شده به یک طوری که بعضی رطوبات هست در اینها عقد شده، اجزای ترابی، اجزای هوایی در اینها عقد شده به یک قسمی که قابلیت پیدا کرده که این منشأ حیات بشه، مثل رطوبتی که در درون قلب ماست، مثل رطوبتی که در درون نطفه هست، مثل رطوبتی که در درون همین تخم مرغی که مثال زدن هست. اگر این رطوبت فاسد بشه یا این رطوبت خارج بشه، اینجا دیگه احتمال حیات، تعلق حیات از بین میره. اگر بیاییم پوست یک گندمی را بکنیم، این رطوبت فاسد بشه. بیاییم یک تخم مرغی را آبپزش بکنیم، رطوبت را فاسد کنیم. بیاییم یک قلبی را بشکافیم، این رطوبت خارج بشه، این بخار خارج بشه، دیگه حیات تعلق نمیگیره. پس برای اینکه ما این رطوبت را یا این روح بخاری را حفظ بکنیم احتیاج به یک پوسته داریم. باید این پوسته را حفظ بکنیم. میفرمان تخم مرغ از خارج درش روح داخل نمیشه، یعنی روح بخاری. روح که میگیم نه روح غیبی، روح بخاری. یعنی یک بخار لطیف جسمانی از داخل واردش نمیشه. در وارد این بخار لطیف جسمانی هست، همین رطوبت که بخار میشه در درون این هست. اون پوسته فقط کارش، نقشش این هست که نگذار این بخار از اینجا خارج بشه، مثل پوسته قلب ما. اگر این بخار از درون این خارج بشه دیگه حیات به این تعلق نمیگیره. پس تا به این جای مطلب باید که این بخار را، این رطوبت را حفظ بکنیم که حیات به این تعلق بگیره. بعد هم فرمود هر بخاری قابلیت حیات نداره. بخار سماوت بهش حیات تعلق نمیگیره، آرام بهش حیات تعلق نمیگیره، بخار میده برعکس، بخار معده حیات را تضعیف میکنه. میفرماید سردردی که انسان میشه بر اثر پرخوری، چون معده بخار میکنه، این بخارها به مغز اصابت میکنه، مغز را خسته میکنه، مغز را خراب میکنه، انسان سردرد میشه. اون بخاری که به مغز میرسه در انسان حیات ایجاد میکنه، اون بخار از راه قلب میرسه. اگر این بخار از راه معده برسه کار خراب میشه. پس به اینجا اینجور شد که در بعضی جاها این حیات تعلقش، اجزایش بیشتر به اینجا تعلق میگیره، بهش میگیم روح بخاری. ملتفت شما ملتفت باشید انشاءالله. میگویم ام چنان سخت شده و نرفتن از پی این علوم که آنچه حکما بودن وقتی فکر کردن گفتن هر تخمی مال مرغیست و هر مرغی از تخمی است، دیگر این به کجا منتهی می شود؟ این اصلا مردم ندارن این اصطلاحات را، این حکمت را ندارن، چون نخواستن که ندارن. اینها حق خلقت، یعنی اینها همون جوری است که در واقعیت داره اتفاق میفته، بهش میگیم حکمت. انواع ابتدا ندارن راهی، راهش دستشان نیامده که گفتن انواع ابتدا ندارن. پس گفتن هی پسریست و مال پدریست، آن پدر هم پسر پدریست، این به کجا میرسد؟ انتها ندارد. این بنینا باید از اربعون میتولد کنند و ابتدا ندارد و گبرها خیلی به همین طورها قائلند. دیگر این حکمای اسلام هم که این حرفهای واهی را از آنها یاد گرفتن دزدیدن، شما انشاءالله متفق باشید. فکر کنید آدم با چشم میبیند این را که خدا اول نطفه را خلق میکند، دیگر این خلق نطفه یا در پشت پدر است، این به 3 ساعت و 4 ساعت درست میشود، یا در آب و خاک خارج، و چنین نطفه را توی این آب و خاک بخواهی درست کنی بسا آن که 100,000 سال باید فلک دور بزند تا چون این نطفه درست شود. پس آن 100,000 سال اول آسمان ها دور میزنند، یک تخمه درست میکنند، آدمی درست میکند، هوای درست میکند. حالا که آدم درست شد، حالا دیگر هی آدم برود و هی شیر بخورد و تخم مرغ بخورد، شهوتش زیاد بشود، به 3-4 ساعت این نطفه را بزن. ها به حکمت را فرمود. چه می فرماد؟ می فرماد که این حکمت معلومه، این حکمت دست اولیای خداست، حکمت دست دشمنان خدا نیست. خدا چشمهاشون را، گوشهاشون را، قلبهاشون را قفل زده، اینها نمی فهمند. این حکمت دست اهل ایمان. می فرماد که اونهایی که از غیر خدا خواستن بیان تعقل بکنن به عقدهای فاسدشون، اینجا متحیر موندن. میبینه یک پسری از یک پدر متولد شد، باز اون پدر از یک پدر، اون پدر باز پسر یک پدر. خب اینجا در شبهه میشه، میگه اینجا آیا ابتدای ام به یک پدر و مادری ختم میشه یا نمیشه؟ مثل این که مجوس میگن. چه میگن گبرها؟ میگن که آدم دوره‌های زمانی داره. مبدع هر دوره زمانی یک پدر و مادر جدیده که از دوره قبل به جا مانده. مثلا مبدع دوره ما پدرش اسمش مهاباده، مهاباد، و زنش مبدع این دوره عالمی است، مثلا دوره 100,000 ساله. اینا از دوره قبل به جا موندن، این دوره ها تشکیل میشه. خلاصه در همین دوره ها اونهایی که کار بد کردن بد بر میگردن، کار خوب کردن بر میگردن. مثلا کار خوب کردن حیوانات اهلی میشن یا انسان میشن، اونهایی که کار بد کردن حیوانات وحشی میشن. بعد حیوانات وحشی از حیوانات اهلی انتقام میگیرن، این میشه قیامت. این یعنی تناسخ. باز تمام میشه این دوره، یک مرد و زن میمانه، وارد دوره بعد میشه. چه هزیان ها میگن؟ ابتدا هم نداره، این ابتدا هم نداره، این را گبرها میگن، مجوس میگه. چه حرف کثیفیه. حکمت چه میگه؟ امیرالمؤمنین صلوات الله علیه چه میفرماد؟ میفرماد که کل معدود متنقص، هر چیزی که به عدد در میاد، یکی روش میگذاری زیاد میشه، یکی برداری کم میشه، این محدوده، این به یک جای ختم میشه. اگر من بنده به اقیانوسی بایستم تهش را نبینم، وقتی یک کاسه آب از این اقیانوس بردارم، عقل من شهادت میده یک قبضه آب، یک قرفه آب از این اقیانوس کم شد. وقتی یک کاسه آب میریزم میگه یک قرفه آب برش زیاد شد، پس این اقیانوس از این قرفه های آب تشکیل شده، پس این ابتدا داره، این محدوده، این منتهی میشه به یک پدر و مادر اول، عقل را شهادت میده. پس میدانیم عقل منتهی میشه به پدر و مادر اول، ما اسمش را آدم و حوا میذاریم، پدر و مادر اول. در اینجا میفرماد که خب پدر و مادر اول چطور تشکیل میشه؟ عقل ما شهادت میده باید یک پدر و مادر اولی باشه. میفرماید که در حکمت این را میدانیم که تمام حیات اجزایش در این عالم پراکنده ریز ریزه هاش موجوده. در یک جایی این ریز ریزه ها بیشتر، اسمش را گذاشتیم نطفه، ولی در کل عالم هست، پراکندگی ها بیشتر. اگر بخوایم که این ریز ریزه ها را به هم جمع بکنیم، نطفه بسازیم، باید دست تدبیر، دست تصرف، هی آسمان ها را برگرد این زمین بگردانه، هی فعل و انفعال بکنه، نطفه را بسازه، مبدع را بسازه، از این مبدع دیگه حالا شروع بکنه کارخانه انسان سازی، انسان بشه. باز این انسان دیگه وقتی انسان درست شد، نطفه تون تون ساخته میشه، فرمود شیر میخوره، تخم مرغ میخوره، نان میخوره، به 3-4 ساعت در پشتش در صبحش نطفه درست میشه، هی دیگه نطفه تون تون درست میشه. پس یک نطفه اولی به دست تصرف و تدبیر، اگرچه به سالیان دراز باشه، چون اجزا پراکنده، درست میشه. از اینجا به بعد دیگه مبدع و نو حاصل میشه، این میشه حکمت. باری پس حیات مرده است. وذکروا اذ کنتم امواتا فاحیاکم، به یاد بیارید حالا که زنده شده اید وقتی را که مرده بودید و ریز ریز بودید، اعضا و جوارح شما در هم ریخته بود و خدا احیا کرد شما را، مغز کرد آن نطفه را، آنهایی که غریبه بود و قابل حیات نبود دور کرد به واسطه پدر و مادر، و جمع کرد آن ریز ریزه های حیات را و احیا کرد شما را، و کما بدعکم تعودون، به همین جوری که بدعتان زنده بودید و مردید و زنده تان کرد، همین جوری که در اول ریز ریزه های اجزا و اعضای شما متفرق بود و هیچ پیدا نبود و مرده بودید و آنها را جمع کرد و زنده کرد شما را، همین جور روز قیامت که جمیع اجزا و اعضای شما رمیم شده و پوسیده و متفرق شده و از هم ریخته، بلکه به تعبیری عقلها از هم میریزد و متفرق میشود. چرا که وقتی که اسرافیل در سور میدمد، هر درجه از درجات انسان در سوراخی از سوراخها جاش است، همه میریزند، همه ریز ریز میشوند، به طوری که لا حاسون و لا محسوس. نفخ دفعی که میکنند دو مرتبه اینها را به هم میزنند، آن وقت اعضا و جواره هر کسی که متفرق شده بود، یکی رفته در مشرق، یکی رفته در مغرب، وقتی که مغز کردند و اینها را به هم زدند، این اعضا چون مناسبتی با یکدیگر دارند به هم میچسبند. پس اعضای زید به هم متصل میشود، اعضای عم به هم متصل میشود و هاکذا. دیگر در هر شخصی چون این مغز میشود، باز اجزای سر همه یک جا جمع می شود، اجزای دست همه یک جا جمع می شود، اجزای پا یک جا جمع می شود، هر عضوی اجزاش جمع می شود، حتی در سر اجزای چشم یک جا جمع می شود، اجزای گوش و هاکذا. توی رحم هم همینجور درست می شود و ساخته می شود. اجزای چشم باز ممزوج و مخلوط است، توی اجزای سر ریخته، باز مغز می کنند، اجزای چشم یک جا جمع می شود، اجزای گوش یک جا، اجزای ابرو یک جا و هاکذا. آخر کار که همه اجزا و اعضا همه سر جای خود جمع شدن، خاک ها از سرشان می ریزد و بر می خیزند و زنده می شوند. و اگر آن مطالب را الان در این دنیا می بینی، آنجا را فهمیده ای. همین بچه ها الان توی این خاک ها و این آب ها، توی این گیاه ها، توی این غذاها، اعضا و جوارحشان منتشر است، لکن مخلوط است با بدن های خیلی های دیگر، با بدن حیوانات مخلوط است، با بدن نباتات، با این خاک ها، با این آب ها مخلوط است. پس خدا هی مغز می کند، در مغز اول جمادیت را دافعه دفع می کند، اگرچه خارج عالم هم نریزن، نهایت پوستی می شود، دورش را می گیرد. در نباتیت، در مغز دویم نباتیتش دفع می شود، در مغز سیوم حیوانیتش دفع می شود و دور ریخته می شود، در مغز چهارم انسانیتش به عمل می آید. دیگر اینها تفسیر خیلی دارد. خب مطلب ما تمام شد. در اینجا می فرماد که پس قاعده کلی اینه در مسئله اماته و احیا، اجزا پراکنده در این آدم موجوده، اجزا در این آدم موجوده. اجزای نفس انسانی مثلا نفس زید در این آدم پراکنده ریخته شده. می فرماد اگر من زید را از آدم نفس به اینجا تعلق ندن، من زیدی ساخته نمیشه. تعیان یعنی پیدا نمیکنه. پس در این آدم این اجزا ریخته شده. اجزا در رحم مادر و در نطفه پدر تراکمش از جاهای دیگر بیشتره. این میشه محل حیات یا محل نطفه من زید. من زید از اینجا ساخته میشه. بچه می فرماد که این نطفه ای که اینجا ساخته میشه و این زید قرار از این نطفه به عمل بیاد، این نطفه باید یک سری مراحل را طی بکنه. اول باید که به مرحله نباتیت برسه، جنین اولش نباتیه، بعد به مرحله حیوانیت برسه، بعد به مرحله انسانیت برسه. می فرماد در هر مرحله ای که این مراحل را طی می کنه، باید که اون مرحله قبل را اعراضش را دفع بکنه، از خودش دور بکنه، خلع اعراض بکنه. اونهایی که نفهمند در حکمت، مثل این لفظ را، مشابه این لفظ را گرفتن، مثلا میگن که در مقام حیات که خلع اعراض میکنه، مثال میزنن به خضر علیه السلام که در مقام حیات باید خلع اعراض صورت بگیره که این حیات باقی باشه، میگن خب این اعراض را خلق کرده پس بدن عنصری نداره. نه، همه چیز را میچسبانن به اینکه میخوان امام را بی بدن بکنن، بدن عنصری نداره. باید که مثلا خز اینها را خلق بکنه، بدن عنصری نداره. نه احمق، خلع اعراض نمیخواد بدن عنصری را کنار بگذاره. اگر یک جنین که میخواد به مرحله نبات برسه، جماد را باید خلق بکنه. به مرحله حیوان برسه، نبات را باید خلق بکنه. به مرحله انسان برسه، حیوان را باید خلق بکنه. حالا آیا این انسان که اگر خلق بکنه که میمیره، این میخواد تازه زندگی بکنه. این اگر اعراض را خلق بکنه که میمیره، چطور زندگی بکنه؟ پس اعراض را خلق میکنه، یعنی از اون جوهری که در درون این داره، از اون انسانیتی که در درون این داره، اینها را تعدابش را کم میکنه، اون را از این استحصال میکنه. این میشه اینجا انسان ساخته میشه، یعنی جوهر انسانی را در این قرار میده. دیگه اون جوهر قبل را نیست که تعلق با او باشه، حکومت با او باشه. نه، حکومت الان با جوهر انسانیه. از پس میگیم اعراض اون خلق شد. مثل بزرگان دین علی الله مقامه هم که اعراضشون را خلق میکنن، چشم مثالیشون باز میشه. پس خلق اعراض به معنی کنار گذاشتن بدن نیست. خلق اعراض این هست که یک جوهر جدید میاد، این جوهر تعلق اون جوهر قبلی را بر میداره. میگیم اعراض اون قبلی خلق شد. اینجا هم همینه. پس در این نطفه جنین یکی یکی این اعراض هی خلق میشه تا اینکه انسان به اینجا تعلق میگیره. انسانی که اینجا تعلق گرفته، در این بدن نشسته، اعراض این دنیا باعث میشه که از حدت و از شدت انسانیتش بکاهه. چقدر ما تعلق به این دنیا داریم، منحمک در دنیاییم، چون این اعراض دست و پای ما را گرفته. ما هرچه این اعراض را، تعلقش را کم بکنیم، انسانیتمون قوی میشه. بعضی افراد هستن که میتوانن خودشون این قدرت را دارن که تعلق این اعراض را کم کنن، مثل بزرگان دین. اینها قبل از اینکه به موت اضطراری بمیرن، زنده میشن، میمیرن، به حیات ابدی زنده میشن. چشم آخرتیشون، چشم مثالیشون باز میشه. بعضی ها مثل ما هستن، تا ما را از دنیا نبره دست از این اعراض بر نمیداریم، باید به زور ما را بکنه. ما خودمون کنده نمیشیم، این ضعف ماست. ما کنده نمیشیم، باید ما را بکنن، به اجبار بگن آقا پاشو بیا برو دیگه، بسته. این را میگه موت اضطراری. پس هرچه که از این جوهر انسانی تعلقش را از این اعراض برداره، این جوهر هی خودش را بیشتر نشان میده. به این میگیم احیا. هی اعراض را از این جدا میکنیم، چون در یک رتبه نیست اعراض در از انسان. اعراض در یک رتبه، انسان در یک رتبه دیگر. هرچی این اعراض را از انسان هی میکنیم، هی انسان از این خلاصه چه میشه؟ جدا میشه. پس مسئله کلی احیا و مسئله کلی میراندن اینجور شد، زنده کردن و میراندن. مسئله اینجور شد که آقا این اجزایی که هست از بین نمیره، یک سری اجزای جدید حاصل بشه. نه، همون اجزای قدیمه. وقتی که اجزا را حل میکنن میگیم اماته. وقتی اجزا را خلاصه با هم جمع میکنن، میان که اون تعلقش را از اعراض برمیدارن، به این میگیم احیا. پس نه زیدی از بین بره، نه زید جدیدی اینجا متولد بشه. پس همین زیدی که از میره آدم آخرت، همین زیده، همین من زیدم. تعلقم را از اینجا بر میدارن، من را از اینجا اعراضم را میکنن، میشم زید متولد در عالم آخرت. وقتی انشاءالله رفتیم در عالم آخرت، انشاءالله به بهشت عالم آخرت رفتیم، عالم آخرت که میریم انشاءالله به بهشتش رفتیم، اونجا دیگه این اعراض اینجا را نداریم، دیگه تعلقات اینجا را نداریم، میشه حقیقتمون انسانی. همه چیزمون انسانی، خوردنمون انسانی، آشامیدنمون انسانی، نکاحمون، زندگی کردنمون، همه چیزمون میشه انسانی. دیگه از اینجا کنده میشه. انشاءالله که خلاصه به برکت بزرگان دین علی الله مقامه هم و برکت امام زمان صلوات الله علیه در بهشت انسانی آدم آخرت انشاءالله که ما را مخلد بکنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه و السلام.
هر
روز
در آخرت هم هست
نه دیگه، اصلا اونجا آدم انسانیه دیگه، هیچ فقط اونجا نفس محضه نه.